بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. ما تنجا ده نظریه مطرح شده راجع به مقوله وضع رو مطرح کردیم و بررسی کردیم، در حدی که ما استقرا کردیم نظریات درخور بررسی همین ها هستند. هرچند ممکن است که پاره دیدگاه ها در خلال بعضی کتب مطرح شده باشه، اندک تفاوتی با نظریات بررسی شده احیانا داشته باشند، اما به مسابه نظری مستقل قابل تر نیستن. کما اینکه اگر بنابر تفصیل بیش از این می بود، هم بین فلاسفه خودمون اسلامی و هم بین فیلسوفان و زبانشناسان جدید نظریه های دیگری هم هست که اونها هم قابل طرح و بررسی هستن، ولی برای اجتناب از اطلاعی کلام دیگه وارد اونها نمیشه و میخواییم اجمالا نظریه پیشنهادی خودمون رو عرض بکنیم. من البته از داشتم ابتداعا مجموعه ایراداتی رو که بر آراء دهگان وارده به صورت جمع‌بندی شده و شمارش شده عرض کنم تا حضور ذهن پیدا کنید، چون بررسی آراء طولانی شد. تا اینکه اگر نظریه مطرح و پیشنهادی مطرح میشه، توجه بکنیم که آیا از مجموعون ایراداتی که بر آراء و نظریات دیگران وارد هست چیزی بر نظریه پیشنهادی ما وارد هست یا نیست. اما دیگه حالا این رو احاله میکنیم به خود شما و احیانا یاد داشته که کردید یا مراجعه به سایت که عموم بحث ها در سایت بروز قرار میگیره و همینطور در مدرسه الفقه ها بروز عرضه میشه. در مجموع ما فکر میکنیم که قبل از ورود به بحث چند تا نکته مقدماتی رو باید در نظر داشت. عنوان نظریه پیشنهادی رو ما با این عبارت بیان میکنیم: النظریه المقترحه و هی ان العلاقه الدلالیه ظاهره اجتماعیه تتكون من شتى طرق حسب المورد به نحو مانعت الخلو. این رو بیان اجمالی نظریه تلقی میکنیم، توضیح خواهیم داد. اما قبل از اینکه نظریه تبیین بشه، عرض میکنیم که چند تا نکته باید در مد نظر باشه. اولا تعیین ما هو المعرف و مصب البحث و مصب الكلام، هل هو الوز بالمعنى المصدری او هو الوز بمعنى اسم المصدر او كليهما معا أو غيرهما. أولا باید ببینیم نزاع بر سر چیست. یکی از اشکالات شایع که بر نظریه های دیگر وارد می شد این بود که آیون مذبذب و مردد بودند بین وضع بالمعنی المصدری و وضع به معنی اسم المصدر. وقتی میگیم ماهیت و حقیقت وضع چیست، داریم از وضع بالمعنی المصدری سخن میگیم، یعنی اون فعلی که اسم رو میذاریم وضع، اون فعلی که واضع انجام میدهد چیست؟ آیا بحث بر سر اینه؟ مثلا واضع می آید لفظی را در قبال معنایی قرار می دهد و تعهد می کند که هرگاه اون معنا رو خواست اراده کنه اون لفظ رو به کار ببرد استعمال کنه و نه غیران. این خب وضع به معنی مصدری میشه، یعنی اون عملیاتی که آقای واضع انجام میده، در حالی که وضع به معنای اسم مصدر هم به کار می رود. آنگاه که ما بیاییم بگیم خب چه اتفاق افتاده است که این لفظ در مقابل اون معنا است، در واقع ما از اون محدث، از اونچه که رخ داده، اون علقه و علاقه که بین لفظ و معنا پدید آمده گاه سخن میگیم، اونی که محقق شده است، مصدر به آن منتهی شده. خب این هم یک مفهوم از وضع است. آیا کدوم یک از اینها در مسئله وضع مورد نظره؟ و یا هر دو مورد نظر هست؟ ما در مجموع میخوام بگیم آقا وضع به معنی مصدری یعنی چه، به معنی اسم مصدر یعنی چه، یا نخیر نزاع اصلا بسیار چیز دیگه است. اگر دقت کنیم یا باید بگیم نزاع بر سر چیز دیگه است، یا اینکه بگوییم بهتر آن است که ما به جایی که بحث از وضع کنیم بریم سراغ اون چیزی که مبتلا به هست و اون علقه دلالیه است. همه مسئله ما این است در مسئله الفاظ، مباحث الفاظ که میخوایم بگیم آقا افاده و استفاده چگونه رخ میدهد. کسی افاده معنا میخواهد بکند، دیگری استفاده اون معنا رو میخواد بکنه، یکی میخواد مراد خودش رو، آنچه در قلبش هست، به مخاطب منتقل کنه، مخاطب میخواد با قلب او ارتباط برقرار کنه، بفهمه که او چی اراده کرده است، به نیت او پی ببرد، به قصد او پی ببرد. تو این افاده و استفاده یه نقطه کانونی وجود داره و اون علقه دلالیه است. علقه دلالیه چیست؟ این در واقع محل بحثه. این یک مسئله و یک نکته که باید مشخص شد. نکته دوم این که ما در مقام تعریفیم، به هر حال اگر مقام تعریف است، چون سخن از حقیقت وضعه، میخواییم وضع را، این پدیده رو تعریف کنیم. تعریف هم شروط و شرایط و خاص خودش رو داره. در تعریف مشهور است گفتن باید شرط مانعیت و جامعیت حاصل باشد. تعریفی درست است، صحیح است که جامع مانع باشد. ما هم شرط سومی رو اضافه کردیم و اون شرط جهته. علاوه بر مانعیت و جامعیت عبارت تعریف نسبت به معرف، باید جهت تعریف هم مشخص باشه، جهتمندی. آیا شما تعریف پیشینی ارائه میکنید یا تعریف پسینی؟ میخواید مصادیق محقق رو تعریف کنی؟ تعریفتون پسینیه، پس از وقوع معرف ها یا معرف، یا تعریف کنیم پیشینی، میخواید تعریف وضع مطلوب و شیء مطلوب رو بکنید، آنگاه که مطلوب فرض شود این میشود. تعریفتون پیشینیست، منطقا چون این باید باشد. میخواد بگید نه آنچنان که هست، معرف را آنچنان که هست نمیبینید، بلکه آنچنان که باید میبینید. این شرط سوم رو ما پیشنهاد میکنیم. باید در واقع برای تعریف صحیح جامعیت، مانعیت و جهت لحاظ شود، کما اینکه ممکن یک تعریفی صحیح باشد ولی حد اقلی باشد. اگر شما چیز مثلا علمی را فقط به غایت تعریف کردید، نمیگن تعریف غلطی است، تعریف صحیح است، اما تعریف حد اقلی است. علم در گرو غایت فقط نیست، برخلاف اونچه که بعضی گفتن وحدت و تمایز علم به وحدت غایت هست. دیگرانی هستند که میگویند وحدت و تمایز علم به علم به موضوع آن است، موضوع هم رکن است. بعضی دیگه میگویند به روش آن است، روش رکنه. تفاوت بین مثلا فلسفه و کلام، عرفان و کلام بسا در روش باشد. حسب بعضی نظرات اینطور خواهد شد. و اینا هر سه جهانبینی هست، عرفان نظری، فلسفه و کلام دارن تعبیر جهانبینی میکنن، عالم رو تفسیر میکنن. تفاوتشون در چیست؟ احیانا تفاوتشون در این است که فلسفه صرفا عقلی است، عرفان شهودی است و کلام احیانا تنوع روشی داره. خب این سه علم شدن به رغم احیانا وحدت موضوع. البته ممکنه کسی بگوید که موضوعات این هم فرق میکنه، ولی بنا به آرایی میشود گفت که هر سه علم موضوعشون یکیست، روششون فرق میکنه و بس غایتشون هم یکی باشه. هر سه میخواهند به ما نسبت به هستی و جهان و عالم بینش بدهند، بصیرت بدهند. یا فراتر از این، هر سه در مقام استکمال نفوس هستند، غایتشون یکی اما روششون فرق میکنه. لحاظا تعریف صحیح ممکنه با لحاظ اون سه شرطی که از شد جامعیت، مانیت و جهت تأمین بشود، اما ما یک تعریف حد اقلی ارائه کنیم به اتکای فقط غایت، فقط موضوع، فقط روش یا عنصر دیگه از ارکان هویت ساز علم. ولی تعریف افضل یا تعریف برتر به اصطلاح آن است که ما به همه عناصری که و همه ارکانی که در حقیقت مقوله دخیلن در تعریف اشاره کنیم. اگر یه علمی رو تعریف میکنیم، جوری تعریف ارائه کنیم که هم به موضوع آن اشاره کرده باشیم، هم به بقایت آن، هم به روش اون، هم به مسائل آن. هر آن که رکن مکون آن علم است، به نحوی در متن تعریف بهش تلویح و یا تصریح شده باشد. این میشه تعریف برتر، علاوه بر این تعریف صحیح هست. در مقام تعریف سایر مقولات هم حد الامکان باید چنین عمل کنیم. در نتیجه نکته دومی که مد نظر باید باشد، در مد نظر باشد در تعریف وضع یا هر عنصری که جایگزین کلمه وضع شد در این مبحث، باید این شروط تعریف صحیح و احیانا جهات ملحوظ در تعریف برتر باید باشد. ثانیاً لحاظ و شروط تعریف صحیح من الجامعیت و المانیت و الجهه، و ایدن لحاظ جهات تعریف الافضل من التنبیه الى اطراف الوز من الواز و میکانیکیت اعطاء المعنا و طرقه و لفظ که الالت الموضوع علی القاء المعنا و الموضوع له فی الذهن و الخارج. امثال اینا رو در تعریف وضع به نحوی تلویحا یا تصریحا مورد لحاظ قرار بدیم. و نکته دیگر، مقدمه دیگری که پیشا پیش عرض میکنیم، اینا در واقع در تنظیم تعبیر تعریف دخیل میتواند باشد یا اون تلقی ما از مقوله میتواند دخالت کند. ثالثا و اخیرا اینکه حالا چه اصراری داریم بر اینکه بگوییم وضع مثلا فقط با اعتبار کردن آقای واضح به عنوان معتبر احیانا رخ میدهد، یا اون دیگری بگوید که نخیر با تعهد کردن آقای واضح اتفاق میفته، آن دیگری بگوید که نخیر وقتی اقتران اکیدی واقع میشود سبب میشود که وضعی رخ دهد، و چهارمی چیز دیگری و پنجمی چیز دیگر تا همین نظریه‌ای که تا اینجا بررسی کردیم. اصلش اگر واقع امر این است که به شیوه واحد و به نمط فاردی پدیده و از رخ نمیدهد، باید اذعان کنیم و تسلیم شیم در مقابل واقع و بگیم که به انماط و اشکال گوناگونی پدیده وضع تحقق پیدا میکنه و واقعا هم همین است. ثالثا و اخیرا لا ينبغي الاصرار على حصر النمط في واحد، بل الحق انه كثرة الفروز في كل من اطراف الامر توجب تنوع الانماط. چون ما در خصوص اینکه واضع چیست نظریه مختلف داریم. واضع آیا حق تعالی است به الهام الهی و از رخ میدهد؟ آیا واضع انسان است؟ اگر انسان است آیا اجتماع است یا فرد است؟ اگر فرد است فرد معینی است یا افراد مختلف این کار رو میکنند؟ اجتماع است اجتماعات خاصی هستند، گروه های خاصی حرف این کار رو دارن، نخبگان مثلا این کار رو میکنن، حکام چنین میکنن، یا توده مردم این کار رو میکنن، و اشکال مختلفی که راجع به واضح نظریه های مختلفی بود. خب در ضلع واضح در مقوله وضع ما میبینیم که فرض های مختلفی قابل تره، کمون که راجع به فرایند و عملیه و عملیات وقوع وضع هم اشکال مختلف وجود داره. واقعا گاهی میبینیم که اینطور میشه، یک کسی می نشینه و دستگاهی رو اختراع میکنه، همون موقع که دستگاه رو اختراع کرد میگه نام این دستگاه رو من نهادم فلان واژه، و همین هم دیگران میشنوند مطلع میشن، همین واژه هم در قبال اون معنا به کار میبرن. یه وقت دیگه هم هست که نه اینجوری نیست، آقا میاد یه کاری رو انجام میده، یه فعلی از اون صادر میشه، بعد دیگران به مناسبت اون فعل رو اسم میذارن. آقای پاستور میاد با یه فرایندی، مثلا فرض کنید که شیر رو میکروب زدائی میکنه، مثلا مسموم سازی میکنه، بعد دیگران میگن این پاستوریزه است. چرا؟ چون آقای پاستور این کار کرد، اون عملی که آقای پاستور کرد میشه اسم این فرایند. آقای پاستور نیومده بود بگه که آقای فرایند مسئولیت زایی ایجاد مسئولیت روی مواد رو اسمون به نام من بذارید بشه باید پاستوریزه. یک کسی یک به اصطلاح سیاره رو کشف میکنه، بعد دیگران اون سیاره اسم بذارن به اسم همون کاشف فرض و فرمید، و یکی دیگه طوری دیگه. اصلا فرایند پدیده وضع یگانه نیست و همینطور از راجع به سایر مسائل در خصوص به اصطلاح ارکان وضع. در نتیجه مقدمه سوم اینه که توجه بکنیم به اینکه ارکان مقوله وضع فروز و وضعیت‌های متفاوت و مختلفی دارند. اینا هم واقعیت هایی هم که در خارج واقع می شوند، چندان در ید ما و در قبض ما نیست که ما بخوایم به صورت پیشینی و احیانا تصمیم گیرانه بگوییم چون این بشود. نخیر، مسئله وضع در حیات بشر واقع میشه، جریانی داره، اونو باید ببینیم، همون رو تبیین کنیم. این میشه تعریف درست وضع. طالبا مسئله شون که ابتدا وضع نیست، یعنی
اگه این بوده که ما فقط وضع تعیین داریم یا فقط تعیین
دیگه حالا میگم دیگه. البته کمتر کسی آمده انکار کنه که وضع به دو صورتش هست. چندان هم دعوا بر سر این نیست که بگیم آیا وضع لزوماً و فقط تعیینیست یا تعیینیست. غالبا هر دو را قبول کردن، بعضی اشکال کردن، گفتن که آقا تعیینی که وضع نمیشه، وضع باید فعالانه باشد. نزاع بر سر اون نیست، نزاع بر سر ماهیت همین نیست که به صورت تعیینی یا تعیینی واقع میشه. شیوه وقوع تعیینی یا تعیینی رو اکثرا قبول دارن، اما اینکه چه اتفاقی میفته که ما میگیم حالا به نحو تعیینی وضع واقع شد، اون وضع چیکار میکنه که میگیم تعیین به اصل معنا شد، یا چه اتفاقی میافتد خود به خود که ما میگیم تعیین معنا شد، این لفظ دیگه برای معنا تعیین یافت، اون چه چیزی اتفاق میفته محل نزاعه. ثالثا و اخیرا نکته آخر این که لا ينبغي الاصرار على حصر النمط في واحد، بل الحق انه کثرت الفروز في كل من اطراف الامر امر وضع توجب تنوع الانماط، لان الوضع بمعنى احداث او حدوث العلاقه الدلاليه، احداث انگاه که تعیین است، حدوث انگاه که تعیین است، بمعنى احداث او حدوث العلاقه الدلاليه قد توجب بجعل الله که تسمیت یحیی ابن زکریا، و واقعا همینطور هست، گاهی خداوند تعالی از خودش ده نام بارک از سیر شهدا رو و از مجتبا رو خداوند تعالی جعل فرموده، جبرئیل آورد و خود واقع شده این قضیه. این نمیشه انکار کرد که بعضی از جعلها، بعضی تسبیه ها الهیست، اما اینکه از اونها اصرار کنیم همه جعلها و همه تسبیه ها الهیست، این به صلاح اثباتش میسر نیست. و قد توجد به جعل الانسان، گویان الهی نیست، انسانی است، حالا فرادیان او جماعیان، گاهی یه فرد این کارو میکنه، گاهی یک عده‌ای توافق میکنه، در یه عرفی لفظی رو در قبال معنای قرار میدن و اینجور میشه. کما انه قد یکون بالالتزام من جانب المتکلم و الاعلام بالمخاطب، گاهی اینطوری هم هست، متکلم ملتزم میشود که این لفظ رو در قبال این معنا به کار ببره و اینو اعلام میکنه به دیگران، با اعلامش و از تحقق پیدا میکنه وضعه به معنی مصدری، یعنی این به معنی اسم المصدری، به معنی مصدریش اینجور واقع میشه، بعد نتیجتا از اون وضع لفظم معنی دار میشود. وقد یکون به تبانی و توافق بین هما، گاهی هم واقعا تبانیست، برای تبانی و تفاهم و توافق وضعی رخ میده. وقد یحصل به کثرت الاستعمال، تبانی نیست اصلا، یک کسی به کار میبره مکرر، دیگری به کار میبره، این تکرار موجب میشه که لفظ اتفاق میفته. تبانی به اون معنا که بنشینند و قرار داد کنن اتفاق نمیفته، کما اینکه وقد تتحقق به نقل، لفظ معنا داشته به معنای جدید نقل میشه و بر اثر استعمال معنای قبلی متروک میشه. وقد تحصل به استعمال، مثلا یقول ائتنی بالحسین قاصدن من هذا الاستعمال و از اهوله، بچهش تازه متولد شده، اصلا قبلا هم با هم نه تبانی کردن و نه این آقا اعلام میکنه من میخوام نام این بچه رو چون این چنان بگذارم، تا بچه رو متوجه مطلع میشه که بچه متولد شده، میگه این حسین من رو برام بیارید. همین که میگه حسین من بیارید، یعنی من اسمی نگوشتم حسین، همین شیوه است. فقد تحصل بالاستعمال مثل أن يقول اعتني بالحسين قاصدا من هذا الاستعمال وزعه له، كما أنه تارة تقابل هذا ملحظ وتارة مع عدم وجود ملحظ وأخرى هكذا. کمون که بعضی ها میگن آقا نظریه جدید روی این بیشتر تأکید میکنن که آقا اصلا لفظی در قبال معنای قرار میگیرد حتما یه ملحظی منظوره، از یک ملحظی لفظی در قبال معنای قرار میگیری نسبتی و مناسبتی دیده میشود، که این نظریه رو بعضی سلف و بزرگان ما هم دارن کمون که گذشت، اما در نظریه جدید قضیه خیلی تأکید می شود و می نشینند و نکات البته ظریف و دقیقی هم دارن اینا که طرفدار چنین نظریه هایی هستن و آدمگاهی حالا هم خود ما بر می خوریم به موارد و مصادیق، می بینیم که این واژه ها یه جورایی نسبت هایی با معانی دارن و خصوصا و شاید به گذشته ها بازگردیم این قضیه بیشتر خودشو نشون بده که آدم میبینه بعضی کلمات با معنای مورد نظر اونها یه نوع رابطه ای دارن، این واژه های مثلا رامتر و روانتر برای معانی روانتر گاهی به کار میره، واژه های زمخت برای معانی زمخت استعمال میشه، این البته اون ملاحظ یک جور و یک دست نیست، ملحظ و مایی لحاظ میشه، یک چیزی وجود داره، کمون که بین واژگان هم همینطوره، یعنی ممکنه ما اینو در یک از نقدها اشاره کردیم که ممکنه کسی بگه خب اگر بناست که یک ملحظی در وضع الفاظ وجود داشته باشد در نظر گرفته شود، خب برای یه معنا در زبانهای مختلف واژگان مختلفی جعل میشه، یه مطلب ملاحظه میکنم نیم که یه معناست ولی 10 تا اسم در 10 زبان داره اون، یا حتی در یه زبان 10 تا اسم داره 20 تا اسم داره، و اگر بنا باشد ملحظی منظور باشد در جعل در این تطابق لفظ بر معنا، وقت یه معنا مگه چند تا ملحظ داره؟ مگه معنا نیست که ملحظی منظور شود؟ پس برای تمام زبان ها باید به یه واژه یا به یک جوری و جنسی از واژه به اصطلاح بسنده کنن در قبال اون معنا و یه لفظ رو در قبال اون معنا بگیرن، یا در یه زمان چند لفظ نمیشه چند کدوم این چه ملحظ چیه که همین واژه ها به آن میخورن؟ اینجا ممکنه جواب بدیم که بله ما نمیگیم ملحظ واحد، ملحظ و مایی باید، به ملحظی این واژه، به لحاظ دیگر واژه دیگر، به یه لحاظ سومی واژه سوم به کار میره، و به این اعتبار است که به اصطلاح واژه ها متنوع میشود، ولی هر کدوم به لحاظی جعل شده روی اون معنا، گاهی اصلا معنا متفاوته، در عربی گفته میشود بیش از 1000 واژه برای شطور دارن، اما هیچ کدوم تکرار دیگری نیست. بعضی از صاحبان نظریه زبان شناسی میگن اصلا ما اشتراک لفظی نداریم، هر لفظی به لحاظی اطلاق میشه به اون معنا، اینجور نیست که بگیم اگر در قبال یک معنا چندی لفظ داریم و مشترک مثلا معنوی هستند، اشتراک معنوی، یه معنا داریم چند لفظ، این نیست که یه معنا داریم چند لفظ، بلکه هر یه از اون الفاظ به ملاحظه‌ای بر اون معنا اطلاق میشه، پس به اعتبار هر ملاحظه‌ای اون معنا فرق میکنه، پس این الفاظ اصلا مشترک نیستن در نظر معنا، بلکه هر کدوم یه معنایی دارن، منتها تفاوت معانی به ملاحظ است. و همینطور اضافه میشه به اصطلاح اشتراکات لفظی رو در قبال معنای واحد در زمانهای مختلف. حالا این مثال از ماست، مثلا گاهی در یک لفظی فرض کنی گفته میشه به اون بسته، میگیم مثلا بسته، در یک گویش میگن بخچه، در لاتینش میگن پکیج، فرض کنی بغل، به اصطلاح بسته در خودش این طبق بسته است. و همطور واژگان مشابهین گاهی می‌بینید که در زبان‌های مختلف برای یه معنا اطلاق میشه. اینا گاهی شاهد میرن برای اینکه پس بنابراین یه ملحظی هست که حتی در زبان‌های مختلف هم به لحاظ واحد انگار لفظ وضع شده و لذا الفاظ وضع شده مشابه هم هست. اینجور دیدگاه هم به اصطلاح مطرح میشه. ولی با همه این شواهدی که القا میشود و مطرح میشود نمیتوان این دو قاعده شامله ای لحاظ کرد و گفت که تمام واژگان در قبال تمام معانی با ملحظ معینی جعل شدند، بس اینطور نباشه و اثبات این دشوار است و به اصطلاح خرط القطات باید کرد واقعا اگر که سوزنش برسه، گرچه الان اتم رو میشه کافن. در هر حال این کار، ولی اینکه فعل جمله قبول کنیم که گاهی و شاید بسیاری از مواقع ملحظی منظوره، یه وقتا ملحظی منظور نیست، باید هر دو وضعیت رو به عنوان واقعیت قبول کنیم. این مقدمه سوم که بسیار تأثیر گذاره. در من یه سری به عنوان تزکار دارم میگم، ولی خودش یک در واقع باز مقدمه دیگری است و اون اینکه بسیاری از اشکالات اصلا ناشی میشه از کلمه وضع، حالا بعد اختلاف بین وضع به معنا المصدری و به معنا اسم المصدر پیش بیاد و نزاهای اینجوری. مسئله وضع کانون بحث نیست، قبلا هم عرض کردیم. نقطه و گرانیگاه و چالشگاه اصلی مسئله اون علقه هست. علقه دلالیه کانون مسئله است. حالا وقت باید بپرسیم که این علقه دلالیه رو چه کسی پدید می آورد، در چه فرایندی پدید می آید. علقه دلالیه به نحو تعینی یا تعینی یا هر دوانه یا وضع سومی هم قابل فرض است که پدید بیاید. ماهیت این علقه چیست؟ اقسام این علقه چیست؟ و ما تصور میکنیم که اگر بحث حول محور العلاقه الدلالیه صورت بندی و سازماندهی بشود اشکالات کمتر و رسائی بحث افزونتر خواهد شد. به نظر میرسه اگر ما نخواهیم مماشات کنیم با قوم و بخواهیم از عرف و ادبیات رائج و معنوس خارج شیم، خوب است که به جای اینکه ما بگیم مبحث الوضع بگیم مبحث الدلاله اللفظیه. و این به نظرات مدرن و جدیدتر هم ارتباط پیدا میکنه و مناسبتر هم هست و اصولیون نو اندیش ما مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه مایل شدن به این سمت. چون مثلا مباحث الفاظ رو آمده بحث الدلیل اللفظی یا الدلالت اللفظیه عنوان داده، اون بخش مباحث الفاظ رو. و بعضی شاگردانشون یه مقداری جلوتر رفتند و نظریات امثال سوسور و امثال اینها رو گرفتن و خواستن با چارچوب‌های مدرن‌تر مسئله وضع رو تبیین بکنن. حالا ما نمیخوایم بیفتیم در دام نظریه‌های مدرن و علاوه بر اینکه پاره‌ای از حرفایی که آیون غربی‌ها و فرنگی‌های امروز میزنن مطالبی است که در منابع خود ما هم آمده، این نیست که بگیم اینا مبدع هستن. ولی در هر حال اینم نکته قابل تأملی سالا تا برسه به تحلیل خود نظریه و ادله که برای این قضیه داریم. مثلا ما محمد والد قیم